تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام یاران، امراهان، عزیزان، درود بر شما، شبتان بخیر باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه شب هفتم اسفند ماه سال 1399 هجری شمسی، 13 ماه رجب، 25 ماه فوریه 2021 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید یاران. دعوت میکنم با برنامه های امشب با ما همراه باشید. بخش سیاسی رو داریم، تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه یک گوهر، تکرار برنامه همسفران. سپاس که قصد همراهی دارید، با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای افزایش شهریه یا استیپند دانشجویان. بررسی شناخت اشعار فردوسی و اقبال لاهوری برای مقابله با تهاجم فرهنگی در همایش لاهور. و افزای شکننده در یروان، درخواست سازمان امنیت ملی ارمنستان از مردم برای حفظ آرامش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب خوارزاده با سردبیری خانم محمدی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. لطفاً با مشروع خبرها همراه ما باشید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فرمانی را در مورد افزایش میزان شهریه یا استیپندیه برای دانشجویان و هنرجویان آموزگاه های متوسطه حرفه‌ای در جمهوری تاجیکستان امضا کرد. به گزارش صدای خراسان و بر اساس اطلاعی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری، طبق این فرمان استیپندیه تحصیلی همچون برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا معلومات عالی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دوره دکتری افزایش می‌یابد. بدین ترتیب از اول سپتامبر سال 2021 میزان شهریه دانشجویی در تاجیکستان 30% افزایش خواهد داشت. در این زمینه به ماموران حکومت دستور داده شده است که اقدامات لازم را برای اجرای این فرمان انجام دهند. شرکت کنندگان در وبینار بین المللی تحولات و اصلاحات اجتماعی از دیدگاه فردوسی و اقبال بر ضرورت شناخت اشعار و دیدگاه های این دو شاعر بزرگ برای مقابله با تهاجم فرهنگی تاکید کردند. این وبینار بین المللی دو روزه به همت بخش فردوسی شناسی و ایران شناسی دانشگاهی بانوان ایلسی لاهور و با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با حضور شخصیت های مطرح ادبی و فرهنگی ایران، پاکستان، ترکیه، عراق و ازبکستان در مرکز ایالت پنجاب پاکستان برگزار شد. در روز پایانی این وبینار شرکت کنندگان اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی و علامه اقبال لاهوری را آمیزه از فرهنگ، هنر و هویت تاریخی و دینی برشمردند. بشرا مرزا رئیس دانشگاه بانوان شهر لاهور گفت شناخت بهتر فیلسوفان و مشاهیر ادبی گذشته همانند فردوسی و اقبال می تواند جامعه را از خطر نفوذ فرهنگی بیگانگان حفظ کند. محمد رضا ناظری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور نیز با حضور در این وبینار گفت وحدت اسلامی و استعمار ستیزی از ویژگی های افکار و اندیشه اقبال لاهوری است. مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد حدود 30 میلیارد دلار ظرفیت مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا است. بهروز حسن الفت مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت روز چهارشنبه در حاشیه نشست تخصصی و هماهنگی نخستین نمایشگاه اوراسیا گفت با دنبال اجرای موافقتنامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2019 روند تجاری تهران با این منطقه از جهان مثبت شده است. مدیر کل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت ایران افزود تا کنون حدود 780 نمود کالا میان ایران و این کشورها مبادله شده است. اوراسیا که یک اتحادیه اقتصادی است با حضور 5 کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال 2015 کار خود را در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، تجارت آزاد و موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای دیگر آغاز کرد. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه ریزی برای تولید و ارائه واکسن رازی کوپارس خبر داد. دکتر جلیل کوهپایه‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که تا نیمه تابستان سال آینده یعنی تابستان 1400 هجری خورشیدی واکسن رازی کوپارس به صورت علمی و استاندارد وارد بازار خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین گفت این واکسن ترکیبی از داروی تکنولوژی پیشرفته است در شکل آزمایشگاهی و نوبت حیوانی موفقیت‌های خیلی خوبی داشته و حتی بالاتر از انتظار محققان این طرح بوده است. واکسن رازی کوپارس نخستین واکسن تزریقی تنفسی پروتئین نو ترکیب برای کرونا است که روز دوشنبه گذشته در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی مستقر در شهر کرج رونمایی شد. این واکسن را مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی ایران مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی تندرستی تولید کرده است. موفقیت متخصصان و پزشکان ایرانی در تولید واکسن کرونا با تحسین رسانه‌ها و محفل‌های پزشکی جهان روبرو شده است. در همین حال سوزاندن اجباری جسدهای کرونایی ها در سریلانکا یا شریلانکا خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است. همزمان با ورود نخست وزیر پاکستان به کمپالا پایتخت شریلانکا مسلمانان این کشور در اعتراض به سوزاندن اجباری جسدهای جانباختگان بر اثر گرفتاری به ویروس کرونا تظاهرات کردند. مسلمانان معترض همچنین با تجمع مقابل دفتر نخست وزیری سیاست دولت شریلانکا را در ممنوعیت دفن قربانیان کرونا ویروس و بی‌اعتنایی به آیین‌های دینی مسلمانان محکوم کردند. دولت شریلانکا از اپریل گذشته دفن جانباختگان کرونایی را ممنوع و اعلان کرده که دفن جسدهای آنها ممکن است موجب آلودگی آب‌های زیرزمینی و گسترش کرونا ویروس شود. جسدهای قربانیان کرونایی مسلمان در شریلانکا در پی سیاستهای تحمیلی دولت این کشور برخلاف خواست خانواده‌هایشان به زور سوزانده می شود. اما در سطح جهان همچنان خبرها از افزایش روند ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا حکایت دارد که امریکا در این فهرست در صفحه اول قرار دارد. این وضعیت اکنون با انتقادهای از سوی دولت نوی جو بایدن همراه شده که سیاستهای دولت دونالد ترامپ در زمینه مبارزه بر ضد کرونا ویروس را به شدت محکوم میکنند. طور معلوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا با نادیده گرفتن پیامدهای فاجعه بار کرونا ویروس نسبت به این وضعیت بحرانی و خطرناک بهداشتی تقریبا اقدام از خود نشان نداد که با انتقادها و واکنش‌های منفی جامعه امریکا و سطح جهان روبرو شده است. شنوندگان گرامی، شما نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان را میشنوید. سازمان امنیت ملی ارمنستان در مورد بحران سیاسی داخلی این کشور که روز پنجشنبه آغاز شد از مردم ارمنستان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند. سازمان امنیت ملی ارمنستان در بیانیه تاکید کرد همه اقدامات غیرقانونی را افسران اجرای قانون با قاطعیت سرکوب می‌کنند. به دنبال درخواست ارتش ارمنستان برای استعفا و کنارگیری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور، پاشینیان این اقدام را یک کودتای نظامی دانست و در میدان جمهوری یروان پایتخت ارمنستان با طرفداران خود صحبت کرد. آرمین سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان با پیشنهاد پاشینیان رئیس ستاد کل ارتش این کشور و معاون او را برکنار کرد که این اقدام اعتراض ارتش را برانگیخت. همکارمون جورج ابراهیمی از یروان گزارش کوتاهی در این زمینه فرستاده است که با هم میشنویم.
ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان طی اطلاعیه‌ای خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر و دولت وی شده است. این اطلاعیه وقتی صادر شد که به دستور آقای پاشینیان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین معاون وی از سمت خود برکنار شدند. آقای پاشینیان البته در جواب به اظهارات و اطلاعیه‌ای که صادر شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده که این اطلاعیه به معنی برپایی کودتای نظامی و از طرفدارانش خواسته تا در میدان جمهوری ایروان گرد هم بیان و اجازه ندن تا در کشور کودتایی از سوی برخی نیروهای نظامی برپا بشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
سومین گروه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایران در افغانستان روز پنجشنبه فارغ التحصیل خود را در مرحله کارشناسی ارشد جشن گرفتند. این مراسم با حضور مسئولان جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان برگزار شد. از 4 دانشگاه بین المللی در افغانستان 3 دانشگاه آن ایرانی است. شرح بیشتر را در گزارش همکارمان بهنام یزدانی بشنوید.
این دانشجویان سومین گروه از دانشجویانی هستند که در مقطع کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاه‌های ایرانی در افغانستان فارغ التحصیل می‌شوند. همزمان با میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، جشن فارغ التحصیلی 95 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شعبی افغانستان با حضور مسئولانی از دو کشور ایران و افغانستان در کابل برگزار شد.
خوشبختانه تا کنون ما 750 دانشجوی فارغ التحصیل داشتیم که این سومین جشن فارغ التحصیل از تحصیل دانشجویان ما.
از 4 دانشگاه بین المللی در افغانستان 3 دانشگاه ایرانی هستند. دانشگاه های ایرانی جزو دانشگاه های پرطرفدار در بین دانشجویان افغان به شمار می روند.
در واقع زمانی که من می خواستم ثبت نام کنم دانشگاه، من چندین دانشگاه که نام نمی برن اونا را بررسی کردم.
سطح درسی از اینا نسبت به دیگه دانشگاه هایی که چی خصوصی و چی دولتی در سطح افغانستان هست به یک سطح بالاتر هست.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان در این مراسم گفت از سرمایه گذاری دانشگاه‌های ایرانی در حوزه تحصیلات عالی در این کشور استقبال می‌کنیم.
ما تشکر می‌کنیم از تصمیم دانشگاه آزاد مبنی بر اینکه بخشی پشتو را نیز در افغانستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل یا ننگرهار ایجاد بکند.
معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی هم از راه اندازی چند رشته دیگر در بخش فنی و مهندسی در شعبه افغانستان این دانشگاه خبر داد.
از قندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف و جای جای افغانستان ما آماده هستیم شعبه بزنیم.
سفیر کشورمان در کابل نیز در این مراسم از گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و افغانستان گفت.
الان مدتی هست که بورسیه در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های افغانستان قرار می‌دیم.
در سفر هیئت دانشگاه آزاد اسلامی به افغانستان همچنین یادداشت تفاهم همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه رهنورد و همچنین اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغانستان به امضا رسید.
بسیاری از این دانشجویان که از دانشگاه‌های ایرانی در افغانستان فارغ التحصیل شدند، امروز منشأ خدمات خوبی برای مردم و دولت افغانستان هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هندوستان کشوری است که نه تنها مسلمانان آن بلکه هندوهایش نیز دوستدار حضرت علی علیه السلام هستند. همار علی اصطلاحی است که شاعران و ادیبان هندو مذهب در قالب آن عشقشان را به امیر مؤمنان نشان می دهند. در این زمینه همکارمان حسین عبدالمالکی از دهلی نو گزارش می دهد.
هندوستان کشوری که نه تنها مسلمانان آن بلکه هندوهای اینجا نیز دوستدار حضرت علی علیه السلام هستند. این عشق به امیر مؤمنان در اشعار شاعران هندو مذهب موج میزنند.
میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں.
هماری علی اصطلاحی است که شعرا و ادیبان این دیار در نوشته‌های خود به کار می‌برند. معنای آن این است حضرت علی برای ما هم هست.
علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں.
شاعر هندو که ایام محرم عشق از چشمانش سرازیر می شد، در سالهای آخر عمرش اشعار شاعران هندو درباره اولین امام شیعه را جمع آوری کرد.
دکتر دربیندر نات یکی از اساتید بزرگ هند بود که ارادت عجیبی نسبت به خاندان اهل بیت داشت. ایشون یک کتابی رو نوشتن از قرن سوم چهارم شروع میکنه تا قرن حاضر تمام کسایی که شعر از هندوها شعر درباره امیرالمومنین گفتن رو در این کتاب خودش ذکر میکنه.
عمرش کفاف نداد، اما کتابش را رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو چاپ کرد. نام کتاب شد همانی که او میخواست، هماری علی، علی ما. شاید ده ها کتاب مثل این میتوان از علاقه نخبگان و فرهیختگان هندو به حضرت علی علیه السلام تألیف و چاپ کرد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
گزارش همکارمون حسن عبدالملکی را از هندوستان شنیدید. اما منبع‌های عراقی از بازداشت سرکرده داعش مفصوم به ببر بغداد در غرب پایتخت این کشور خبر دادند. سازمان اطلاعات عراق اعلان کرد مسئول بمب‌گذاری‌های گروه تروریستی داعش معروف به نیمیر بغداد یا ببر بغداد را در یک عملیات غافلگیرانه در منطقه ابو غرایب در غرب بغداد دستگیر کرده است. در این بیانیه سازمان اطلاعات عراق آمده است که این تروریست نبیری احمد عبدالله سوید یکی از سرکرده های داعش و مسئول بمب‌گذاری در منطقه هایی که داعش آن را ولایت جنوب می خواند می باشد. پنج روز قبل نیز نیروهای ارتش عراقی والی خودخوانده و مفتی گروه تروریستی داعش در شهر اطارمیه در استان صلاح الدین را بازداشت کردند. نماینده دائمی روسیه در بروسل گفت که مسکو بدون تردید به تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد. ولادیمیر کیزوف نماینده دائمی روسیه در اتحادیه اروپا اعلان کرد مسکو قطعاً به تحریم‌های نوی بروسل پاسخ می‌دهد و پیامد این اقدام خصمانه برای اروپایی‌ها جدی خواهد بود. الکسی پوشکوف عضو بلندپایه کمیته سیاست اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه نیز اعلان کرد که لغو تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی به منزله کنار آمدن با سیاست‌های مستقل و نقش مسکو در جهان است و آنها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز شنبه خود در بروسل در خصوص گسترش تحریم‌ها علیه روسیه و آماده سازی اقدامات محدود کننده نو علیه شهروندان روس به دلیل وضعیت الکسی ناوالنی به توافق رسیدند. این مسئله را جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در پایان این نشست اعلام کرد. با وجود اجرای تدبیرهای بسیار، همچنان روند افزایشی تعداد گرفتاران به ویروس کرونا در 5 استان شمالی ترکیه مشاهده می شود. در این زمینه گزارش همکارمان حمید کاملی را از انکارا بشنوید.
گسترش ویروس انگلیسی روز به روز اوضاع استانهای شمالی ترکیه را وخیمتر می کند. رنگبندی 5 استان ترابزون، سامسون، گیرسون، اردو و ریزه در ساحل دریای سیاه هم اکنون فوق قرمز است. نماینده استان سامسون در مجلس با درخواست کتبی از رئیس مجلس خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق قرمز است.
واقعا برای کنترل همه‌گیری کرونا به دستورالعمل‌های جدی نیاز داریم. ویروس انگلیسی وضع شهرهای شمالی ما را بسیار بحرانی کرده است.
عضو ستاد مقابله با کرونا ترکیه میگوید ویروس انگلیسی از هر 100 هزار جمعیت شهرهای شمالی 200 شهروند را مبتلا کرده است.
سرعت بالای سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی برنامه‌ریزی برای روند کنترل کرونا را مختل کرده است.
آمار در شهرهای پرجمعیتی مثل استانبول و ازمیر هم در حال افزایش است. تنها در شبان روز گذشته نزدیک به 10,000 شهروند ترکیه به کرونا مبتلا شدند و پس از مدتی کاهش نسبی حالا بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هم تخت‌های بیشتری به بیماران بدحال اختصاص دادند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ناگوار شدن اوضاع کرونایی در کشورهای حوزه بحر بالتیک از جمله در استونیا و لیتوانی موجب شده تا این جمهوری ها در شرایط بدی قرار گیرند. همکارمون علیرضا نادری از دفتر منطقه حوزه بحر بالتیک گزارش می‌دهد.
طی یک هفته افزایش 40% آمار روزانه مبتلایان به کووید 19 جمهوری استونی را در شرایط بغرنج قرار داده است. دولت این کشور قصد دارد از ابتدای ماه آینده میلادی شرایط قرنطینه‌ای بسیار سختگیرانه ای را برقرار کند.
قوانین محدود کننده‌ای که وجود دارند ناکافی هستند و مردم آنها را رعایت نمی‌کنند. نظام پزشکی ما هم به تنهایی توان مهار کرونا را ندارد و باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری برقرار شود.
نخست وزیر استونی اخیراً اعلام کرد که به دلیل افزایش بیماران کرونایی، بیمارستان‌های استونی به شدت با کمبود جا برای بیماران مواجه هستند.
الان در استونی تنها 750 تخت بیمارستانی برای مبتلایان کرونایی وجود داره. از این تعداد 525 تخت در اشغال بیماران کووید 19 قرار دارد.
افزایش مبتلایان و تعطیلی کسب و کارها باعث شده تا اوضاع اقتصادی این جمهورها در شرایط بسیار شکننده قرار بگیرد.
اقتصادهای سه جمهوری حوزه دریای بالتیک به علت وابستگی بالای آنها به اتحادیه اروپا عملا در وضعیت ورشکستگی کامل قرار گرفته. اتباع این جمهوری ها به طور قطع با کمبودهای معیشتی بیشتری از هر زمان دیگری روبرو هستند.
کرونا در لیتوانی، کشوری با جمعیت 2,500,000 نفری، بیش از دیگر جمهوری های حوزه دریای بالتیک قربانی می گیرد. تا کنون 3,200 نفر در این جمهوری به اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند.
در جمهوری استونی استفاده از واکسن فایزر دردسرساز شده است. رسانه‌های محلی اعلام کردند که طی هفته گذشته موارد متعددی از عوارض جانبی خطرناک پس از تزریق واکسن فایزر گزارش شده است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
و آخرین خبر این است که فیسبوک در بیانیه اعلان کرد که این شبکه اجتماعی تمام حساب‌های باقی مانده مربوط به ارتش میانمار را به دلیل اجرای حکومت نظامی و دست زدن به خشونت مرگبار علیه معترضان طرفدار دموکراسی بسته است. این تصمیم که بلافاصله لازم الاجرا است در مورد ارتش و نهادهای تحت کنترل نیروهای مسلح میانمار در فیسبوک و اینستاگرام پیاده می‌شود و همچنین کلیه تبلیغات را ممنوع می‌کند. فیسبوک در بیانیه افزود حوادثی در میانمار پس از کودتای اول فوریه از جمله خشونت‌های مرگبار ضرورت این ممنوعیت را افزایش داده و خطرهای مجوز دادن به ارتش میانمار در فیسبوک و اینستاگرام را بسیار زیاد است. در 3 هفته گذشته ژنرال‌های ارتش میانمار به منظور افزایش قدرت خود با استفاده از زور برای تضعیف تجمعات دموکراسی خواهی جایی که هزاران نفر روزانه با حضور در خیابان‌ها آنها را به چالش کشیدند ادامه دادند. پس از مرگ یک جوان 20 ساله در روز چهارشنبه بر اثر جراحات در ماندالای، تعداد کشته شدگان در میانمار پس از کودتا به 5 نفر افزایش یافت. ارتش میانمار به طور گسترده از فیسبوک استفاده کرد تا اتهامات در مورد تقلب در انتخابات نایب را که در آن حزب آن سان سوچی برنده شد گسترش دهد. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و اکنون دوستانی همراه گزارش ویژه را تقدیمتون میکنیم با عنوان دست دوستی تاجیکستان و ایران و چهره پژمرده دستان تفتیگر که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
روابط ایران و تاجیکستان همواره با اهمیت بوده و این اهمیت بیش از هر چیز به سبب پیوندهای میانی دو کشور است. وجودی اشتراکات فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و زبانی بین دو کشور ایران و تاجیکستان بستر مناسبی را برای توسعه مناسبات در جنبه‌های مختلف فراهم کرده است. مردم این دو کشور همیشه همدیگر را برادر و خواهر یا هموطن معرفی می‌کنند. خانم دکتر بقایی تحلیلگر ایرانی تاجیکان را هموطن خواند و از جمله گفت:
با توجه به اینکه ایران و تاجیکستان سابقه و پیشینه طولانی و اشتراکات فرهنگی و زبانی دارند، تقریبا میشه گفت هموطن هست.
آقای محمدعلی طالبی، کارشناس مسائل سیاسی، روابط ایران و تاجیکستان را دیرینه ناگسستنی و عمیق عنوان کرد و رو به سردی گراییدن آن در چند سال اخیر را نتیجه توطئه ها و فضاسازی رسانه های دشمن نامید و با بهبودی روابط اظهار امیدواری کرده گفت:
روابط ایران و تاجیکستان که تو چند سال گذشته به دلیل مداخلات بعضی کشورهای بیگانه مثل آمریکا و مثل عربستان در امور داخلی تاجیکستان به سمت تحقیق پیش میرفت، از سال جاری اعلام شد که دو طرف به سمت بهبود روابط باید حرکت کنند. و همونطور که میدونید ایران و تاجیکستان دو کشور هستند که مشترکات بسیار زیادی دارند. این مشترکات در زمینهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی سابقه بسیار دیرینه داره و مردم ایران و تاجیکستان در حقیقت سالهای طولانی یک ملت بودند و در حال حاضر هم از هر دو طرف خودشون رو یک ملت و دو دولت میدونند.
با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط دو جانبه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان سفر کرده است. وزیر کشور ایران در دیدارهایش با مقامهای تاجیکستان روز سه‌شنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و در مورد جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه به ویژه تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت گفتگو و تبادل نظر کرد. در این دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای همه‌جانبه سند همکاری‌های امنیتی و اجرای فعالانه محتوای این سند تأکید کرد. تشدید تهدیدهای مدرن برای امنیت جهانی و منطقه‌ای، همگیری ویروس کرونا، موضوع بحران اقتصادی و مالی جهانی با عنوان تهدید جدی برای وضعیت فعلی و آینده منطقه از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهای منطقه می توانند مشکلات و مسائل خود را حل کنند. تجربه نیز نشان داده است حضور مداخله جویانه بیگانگان در منطقه نتیجه جز ایجاد بحران و تنش و اختلاف در روابط میان کشورهای منطقه نداشته است. ایران خواهانی صلح، ثبات، عدالت و امنیت در منطقه است و در این جهت در کمک به حل مناقشات منطقه‌ای همواره پیش قدم شده است. نقش ایران در کمک به برقراری صلح و پایان مناقشه در تاجیکستان و همچنین نقش فعال ایران در کمک به حل مناقشه قره‌باغ و نقش آفرینی در کمک به پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان از اقدامات است که اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. حسین عسکریان، کارشناس مسائل آسیای میانه، درباره اهمیت روابط ایران و تاجیکستان از جنبه مؤلفه های امنیتی معتقد است تاجیکستان و ایران با چند تهدید مشترک روبرو هستند که مهمترین آنها قاچاق مواد مخدر، تروریسم و افرادگرایی است. در منطقه آسیای مرکزی کانونهای با ظرفیت‌های بالا برای فعالیت گروه‌های تروریستی وجود دارد که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در آن کل منطقه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی‌های از حضور و فعالیت دوباره نیروهای داعشی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. از این رو همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک کند. بعد از سردی کوتاه مدت مناسبات میان تاجیکستان و ایران، اولین کلیدی تلاش برای بهبودی روابط میان دو کشور را محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با سفر به تاجیکستان در سال 2019 به دست گرفت. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل سیاسی تاجیک، در این زمینه گفت:
خود سفر آقای ظریف به تاجیکستان با فاصله نسبتاً طولانی که ما طی بیش از دو سال در سطح مقامات عالی دو کشور سفرهای را تقریباً نداشتیم و سفر آقای ظریف و ملاقاتهایی که با مقامات عالی تاجیکستان انجام داد نشان می‌دهد که در روابط دو کشور وضعیتی نو و جدیدی به میان آمده است.
سپس پیام دوستی را مجدداً دیپلمات رقم یکی تاجیکستان سراج الدین مهردین در سفر به تهران بیان داشت.
یکی از هدف‌های مهم سیاست خارجی کشور ما گسترش همکاری اقتصادی، تجارتی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی و ادبی با ایران برادر است. ما در تاجیکستان واقعاً علاقه‌مندیم که سطح مناسبت‌های کشورهای ما در این جاده در روحیه شریکی و احترام منافع همدیگر بیش از پیش بالا روند. امید داریم که در آینده نزدیک در پرتوی ارزش‌های مشترک فرهنگی و تمدن‌آفر که پایه شکست ناپذیری مناسبت‌های مردمان تاجیکستان و ایران است، شاهدی توسعه بیش از پیش همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه خواهیم شد. در این شرایط حساس و ادامه تحولات خطرزا در عرصه‌های جهان و منطقه که پیامدهای پیشگویی نشونده دارند و امنیت و رشد با ثبات جامعه را با چالش میکشند، کشورهای ما با همکاری نزدیکتر و با اعتمادتر در سمت مبارزه علیه افرادگرایی و تروریسم نیاز دارند.
طبیعی است که ایران در راستای مناسباتی هرچی بیشتر و گسترده تر با کشورهای منطقه همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت. تا کنون بیش از 160 سند همکاری در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، دفاعی و فرهنگی بین تهران و دوشنبه به امضا رسیده است. ایران با توجه به سابقه‌اش در اجرای طرح‌های فنی مثل ساخت نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده‌دو و بنیاد تونل استقلال می‌تواند کمک فراوان برای تاجیکستان در رهایی از بنبست ارتباطی باشد. این رویکرد را در بحث دسترسی تاجیکستان به آب‌های آزاد و بهره‌برداری از امکانات بندرهای دریایی ایران و از جمله چابهار میتوان مشاهده کرد که با استراتژی ملی تاجیکستان در بخش‌های انرژی و ارتباطی همخوانی دارد. با توجه به مجموعه موضوعهایی که در توسعه روابط دو جانبه و منطقه‌ای نقش راهبردی دارند، تهران و دوشنبه می توانند با استفاده از این ظرفیت ها در جهت تقویت روابط گام بردارند. سفر وزیر کشور ایران و تاجیکستان در همین راستا نشان از عزم دو کشور برای توسعه روابط دارد.
خب یاران همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان خبرهای مهم. فرمان رئیس جمهور تاجیکستان برای افزایش شهریه یا استیپند دانشجویان. بررسی ضرورت شناخت اشعار فردوسی و اقبال لاهوری برای مقابله با تهاجم فرهنگی در همایش لاهور. و درخواست شکننده در یروان، درخواست سازمان امنیت ملی ارمنستان از مردم برای حفظ آرامش. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز ارجمند، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم تکرار جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان. قسمتی دیگر از سلسله برنامه های جریان شوم رو در پیشگاه شما هستیم با موضوعی که قبلا هم اعلام کردیم، طبقه اجتماعی و تحصیلات جریانات اسلامگرا. یکی از ویژگی‌های معمول در رهبران و طرفداران اسلام سلفی و بنیادگرا، نداشتن پیشینه تحصیلات گسترده دینی به شکل موجود در حوزه‌های علمی است. رهبران جنبش‌های بنیادگرا معمولاً افرادی هستند که حرفه اصلی آنها مطالعه دین نیست و معارف دینیشان حاصل مطالعات شخصی و انفرادی و بدور از سنت استادی و شاگردی معمول در نهادهای یادگیری سنتی است. این الگو در میان پیروان نیز تکرار می شود. شواهد بسیار متعددی از چنین مسئله‌ای می توان برشمرد، از حسن البنا و سید قطب در مصر گرفته تا مودودی مؤسس جماعت اسلامی در پاکستان. برای مثال در شبه قاره، نه جماعت اسلامی که به زعم خود مدعی ترکیب بین مدرنیته و سنت است و نه تبلیغی جماعت که بسیار سنتی تر است، هیچ یک با علمای سنتی ارتباط وثیقی ندارند و گروه های غیر روحانی محسوب می شوند. خود مودودی مدارس علمی سنتی را دارای سنتی باستانی و مرده می دانست و هرگز در آنها تحصیل نکرد و دانش اسلامی او محصول تلاش‌ها و مطالعات شخصی وی بوده است. در ضمن مودودی عمدتاً متأثر از شخصیت‌هایی بود که با علمای سنتی اختلاف نظر شدید داشتند. برای مثال شبلی نعمانی به شدت منتقد مدارس علمیه بود. ابوالکلام آزاد نخست مدرنیست بود و سپس به تفسیر ظاهری و بنیادگرایانه روی آورده و اقبال لاهوری به خوبی اندیشه‌های غربی را آموخته بود. مودودی همچنین در روش‌های سازمانی و خلوص عقیدتی به شدت از کمونیست‌ها تأثیر پذیرفته بود، اگرچه هیچگاه مجذوب اندیشه‌های آنان نشد. مودودی از مجموعه 12 اثر منتشر شده خود تنها یک کتاب با موضوع محض کلامی دارد. او حتی در تفسیر 6 جلدی تفهیم القرآن نیز عمدتاً آیات دارای پیامدهای سیاسی را بررسی کرده است. از سوی دیگر از حدود 45 نفری که به دعوت مودودی برای تشکیل جماعت اسلامی پاسخ مثبت دادند، تنها چند عالم برجسته وجود داشتند که پس از چند سال هیچ یک فضای جماعت را با روحیات و باورهای خود سازگار ندیدند و همگی به تدریج از آن جدا شدند. بررسی سوابق تحصیلی و شغلی رهبران جماعت اسلامی پاکستان نشان می‌دهد که افراد با سابقه سنتی تحصیل دین شانس صعود به رده‌های بالای این گروه را نداشتند. در تحقیقی که در سال 1975 میلادی در میان رهبران جماعت اسلامی پاکستان انجام گرفت، غیر از کسانی که کارکنان تمام وقت جماعت بودند، 52% از رهبران آن تاجران مستقل، 28% صاحبان مشاغل حرفه‌ای نظیر حقوقدان، پزشک، حسابدار و مانند آن و 12% معلم بودند. در تحقیق سال 1983 تعداد صاحبان مشاغل حرفه‌ای که دارای مدارجی از نهادهای تعلیمی سکولار بودند به 32% و تعداد تاجران مستقل نیز به 57% افزایش یافت. گرچه ترکیب اعضای گروه‌های رادیکال سیاسی منتسب به القاعده لزوماً با ترکیب بنیادگرایان یکی نیست، پژوهش‌های انجام شده بر روی این افراد الگوهای تکرار شونده‌ای را میان بیشتر گروه‌های بنیادگرا نشان می‌دهد. برای مثال مارک سیجمن، پزشک جنایی، در یک سخنرانی با نام بررسی شبکه‌های تروریستی سلفی در جهان درباره پژوهش‌های خود درباره خاستگاه طبقاتی و شغل و مطالعات حدود 800 زندانی القاعده سخن گفته است. در این پژوهش تمام نظریه‌های تروریسم بررسی شده و نظریه فقر و منشأ طبقاتی رد شده است، زیرا بیشتر اعضا از طبقه متوسط هستند. نظریه زمینه مذهبی رد شده است، زیرا غالب اعضا پیشینه سکولار داشتند. نظریه تحصیل در مدرسه های القاعده رد می شود، چه اینکه تنها 13% این افراد در مدارس درس خواندند. نظریه کم سن و سال و خام بودن هم با توجه به متوسط سن 26 ساله اعضا صحیح نیست. نظریه نبود فرصت های شغلی، نظریه محرومیت جنسی، نظریه فراغت از مسئولیت‌های خانوادگی و نظریه سابقه جنایی داشتن نیز تماماً رد می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مورد بررسی دیگر تحصیلات مذهبی است. جالب اینجاست که آنان هرگز تحصیلات مذهبی نداشتند. از میان این افراد کسانی که به دانشگاه رفته‌اند عمدتاً در رشته‌های مهندسی و پزشکی تحصیل کردند. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا مهندس ها تروریست می شوند؟ مهندس ها آنقدر خودبین هستند که فکر می کنند می توانند متون را بخوانند. تصور می کنند که می توانند بدون هیچ کمکی قرآن را بخوانند. اما آنها دانش مذهبی ندارند. و وقتی در 25 سالگی به مذهب روی می آورند، به خاطر نداشتن تحصیلات مذهبی به دام قرائت‌های غیر معمول قرآن می‌افتند. در واقع مهندس ها معمولاً این گونه هستند و برای فهمیدن هر چیزی بلافاصله به دنبال ترسیم نقشه و یافتن اصول می روند. این دقیقاً همان کاری است که اسلام سلفی به دنبال آن است، یعنی فراموش کردن 14 قرن تفسیر و تأویل و بازگشت به اصول قرآن و حدیث و تنها بها دادن به همین مسئله. از دیگر موارد فاصله گرفتن بنیادگرایان از علمای سنتی میتوان به تونس اشاره کرد. سفر محمد عبدو به تونس در سال 1885 چندان مورد استقبال شیوخ زیتونه که پیرو مذهب مالکی بودن قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم استقبال از عبدو در میان علمای زیتونه تأکید او بر آموختن علوم جدید در کنار علوم دینی و نیز نقد صوفیانه و توکل بود. و از نکات جالب دیگر این که عالم زیتونی شیخ شریف عبدو را متهم به وهابیت کرد. عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان، به پایان وقتی این برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد اوج گرفتن باورهای دینی به عنوان یکی از زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی رو بررسی خواهیم کرد. امیدواریم همواره سالم، شاد و تندرست باشید و در کار و زندگی موفق. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یاران صمیمی، برنامه ما و مخاطبان شما را دعوت به همراهی می کند.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای هموطن، ای آشنایم، به استقبال تو آمد صدایم. نشستی خانه چای نوش کن جان، صدای رادیو را گوش کن جان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت بر نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی.
بازار لطف خدا در خانه های جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار.
پنجشنبه هفتم اسفند برابر با 25 فوریه و 13 رجب سال روزی ولادت امام علی علیه السلام و روزی مرد در ایران است که ما این روز را به همه مردان تبریک عرض میکنیم. همچنین روزی 23 فوریه در تاجیکستان روزی تأسیسیابی نیروهای مسلح است و مردم آن را همساله به عنوان روزی مرد تجلیل میکنند. سه شنبه 23 فوریه در تاجیکستان روزی تأسیسیابی نیروهای مسلح بود و به این مناسبت چند از مخاطبان سخنهای تبریکی ارسال کردند که آن را منظورتان میگردانیم.
شرف با ارتش ملی حمایت کردی فرض و بومی اجدادی.
عزیزه بهرامова ساکن شهر دوشنبه پسرهایش را به مناسبت روز مرد تبریک گفت.
با پسرهایم، با تمام پسرها خوشبختی، سلامتی، عمر دراز، همه وقت سلامت باشند و در خدمت وطن مادر باشند.
وطن وطن سریشت من و قال و سر نبیشت من بیشت من.
لطیفه خواننده مکتب میانه برادرش را به مناسبت روز مرد تبریک گفت.
من برادرم را در 23 فوریه در این عید تبریک میکنم و من از همین عید با وای خیلی خواهری نغز میشوم.
نظافت پدرش را با این روز تبریک گفت. تمنیاتی او را میشنویم.
من پدرم را بر 23 فوریه تبریک میگویم و با آنها در همه کارهایشان موفقیت خواهانم.
منیره برادرش را تبریک میگوید.
من دادرم از اینجا را با این روز تبریک میگویم و میخواهم که با پکت های پوری توفا به خانه برگردد.
منم بارسی منی داستان گواسه ایران ماوری پهلوان سرباز تیمور ملکی زمان نیامدی من دشمنی.
کامران محمد در سخن تبریکی به مناسبت روز تأسیس نیروهای مسلح گفت.
روز ارتش ملی، روز مردان به همه شما مبارک باشد و علال خصوص کارمندانی وزارت مدافع، کارمندانی وزارت کارهای داخلی، کارمندانی امنیت که در دفاع وطن ما هستید همیشه. اولا شمایان رو تبریک میکنیم، زنده و سربلند باشین. این چونین نفرانی که خدمت کرده گیم، به همه کسانی که خدمت کرده گیم، به همه کسانی که الان در خدمت هم برای دفاع وطن ما زحمت میکشن، خوب نمیرون، در عذاب هم تا اون که شهروندان جمهوری ما در صلح و ثبات باشند، برای شما اظهار تشکر میگویم. سربلند باشین همیشه. 23 فوریه مبارک.
با وطن صادقانه خدمت میکنم.
تشکر برای اظهار نظرتان مخاطبان گرامی. سیف الله سفروف کارشناس مسائل سیاسی به مناسبت روز تأسیس نیروهای مسلح چنین اظهار نظر کرد.
تاجیکستان توانست به تمام دنیا نشان دهد که می تواند از عهده اداره کردن یک نظام پرقوت امنیتی برآید و جمهوری تاجیکستان می تواند در برابر همه کشورهای بزرگ که آنها مثلا با تهدیدهای حاضر زمان مقاومت میکنند برابر خدمت نماید یا برابر باشد. امکانات خیلی زیاد هم دارد، هم از نقطه نظر گیاپولیتیکی، هم از نقطه نظر تجربه جنگی، چون که تجربه که عسکران ما، قواهای مسلح ما، قواهای وزارت کارهای داخلی ما و کمیته دولتی امنیت ما دارند، چنین تجربه در دیگر کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی دیدن.
پلوس 98 935 875 67 35 67 35. شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. دوستان همراه، با مناسبت روزی تأسیس نیروهای مسلح در تاجیکستان، سرود صداقت به وطن را تقدیم حضورتان می‌گردانیم.